بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این جمع پنجم که اخبار توقف رو حمل بکنیم بر الزامیات و اخبار تخییر را در مستحبات و مکروهات. خب فرمودن که امام رضوان الله تعالی علی کسانی که این راه رو طی کردن به این روایت مسمعی تمسک کردن که دیروز بحثش رو ملاحظه فرمودید. اشکالی که امام قدس سره بر این جمع وارد کردن ملاحظه فرمودید که بعد از تأمل این اشکال قابل دفعه و مناقشش رو ذکر کردیم. حالا ببینیم خودمون آیا اشکال دیگری به ذهن میرسه یا نه. خود شما آقایون اگه اشکالی آقای دباغ بفرمایید. بله، حرمت و وجوب یا دو وجوب، مثلا دو وجوب یا دو حرمت یا یک وجوب و یک حرمت. نه بله، محدود میشه، یعنی حمله بر فرد نادر میخواید بفرمایید؟ بله بله، عرض میکنم. حالا این باید یه مقدار اخبار حالا مناقشه ای که آقایون دیگه مطلبی ندارم بفرمایید. نه دیگه، وقتی میخواییم جمع بکنیم جمع این ها درسته. خب وای سرایت بید باز تعارض شکل میگیره. این ما میخواییم رفع تعارض بکنیم. این جمع کننده میگه رفع تعارض به این است که میگه اگر دو تا روایت هر دو الزامی هن، یکی امر یکی نهی، اینجا توقفو، توقف کنید، اینجا عمل نکنید به هیچ کدام حتی یأتیکم البیان. اما اگر یکی الزامی یکی غیر الزامی که میشود عرض میشود که مستحبات و مکروهات، اخبار تخییر رو بگیم در چنین روایاتیه. اگر بخوایم سرایت بدیم باز دو مرتبه تعارض شکل میگیره. نه دیگه، چون جمع معناش این است که یه خورده از ظاهر این رفعیت کنیم، یه خورده از ظاهر او رفعیت کنیم، جمع کنیم بین هما. بفرمایید. بله درسته. ببینید اینو عرض کردم، خب اشکال امام همین بود، اشکال امام رضوان الله علیه همین بود و ما جواب دادیم. یه وقتی هست که میان میگن یه فعلی مستحبه، مثل اینکه میگن آقا یه فعلی مباحه. مستحب است یعنی چه؟ یعنی میتونید انجام بدید میتونید انجام ندید. اصلا یه روایت بیاد بگه آقا مثلا فلان عمل مستحبون یستحب و کذا، خیلی خوب، این معنای یستحب این است که میتونید انجام بدید میتونید ترک بکنید. اما اگر دو تا دلیل، دو تا روایت، یه روایت میگه افعل، یه روایت میگه لا بأس به ترکه، اینجا اگر گفتیم آقا هم میتونی بر طبق او عمل کنی هم میتونی بر طبق او، این همین معناش همین بحث تأخیر در اینجاست، یعنی اخذ به احد الخبرین، این آدم اخذ کند به احد الخبرین، مانعی نداره. لذا اون فرمایش امام قابل عرض کردم، چون این اشکالی که امام کردن بدمن هم در ذهن هر کسی میاد، ولی وقتی تأمل میشه با همین بیان قابل جوابه. خب بفرمایید. خب این هم فرمایشی است که مطلبی است که ایشون گفتن دیگه، ولی این میدونم، نه میخوام این درسته، ولی با جمع سازگاری نداره دیگه. اگر بیایم تنقیه مناط کنیم، الغای خصوصیت کنیم، بگیم مورد مخصص نیست، دوباره تعارض کرون علی ما فر میشه، دوباره تعارض شکل میگیره. خب حالا ببینید آقایون، این جمعی که در اینجا شده به عنوان جمع پنجم، مهمترین اشکال به نظر ما این است که بعضی از این روایات قابلیت حمل بر چنین معنایی رو نداره، یعنی ممکنه در میان 6 تا روایتی که ما برای تخییل ذکر کردیم، مثلا یکیش یه دوتاش قابلیت حمل برای این داشته باشه، اما بعضیاش قابلیت حمل بر این معنا رو نداره. حالا ببینید، مثلا در موثقه سماعه یا سماعه داره دو تا روایت به ما میرسه، احدهما یأمر و الآخر ینها، خب این هر دوش الزامیه دیگه. اینجا مسئله اذن فتخیر مطرح شد. ببینید در موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام، قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه والآخر ینها کیف یصنع، فقال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعتن. خب بنابراین که این روایت جز اخبار تخییر باشه، حالا مثل امام، مثل مرحوم اصفهانی فرمودن این روایت جز اخبار چی هست؟ توقف. ولی بنابراین که و ما هم قبول کردیم جز اخبار تخییر، فهو فی سعتن دلیل بر همین تخییری است که دنبالش هستیم. خب اینجا داره احدهما یأمر ول آخر و ینها، امر و نهی دیگه الزامیه دیگه، ظهور در الزام داره. چجور میشه الان امر رو بر چی هم بکنه، نهی رو بر چی؟ نمیشه، نهیه نمیشه، در یک فعل واحد که نمیشه هم مستحب باشه هم مکروه. که میگه دو روایت نسبت فعل واحد، خب همینم قابل جمع نیست. ببینید اگر بگیم یکیش میگه واجب، یکیش میگه حرام، یکیش میگه مستحب، یکیش میگه مکروه، این نمیشه که بگی به هر کدوم خواستی عکس بکن عمل بکن. اون جمعی که در این قائله به این راه پنجم داره بیان میکنه، میگه نه این در مستحبات، یکیش امر فضل باید باشه، دیگری ترخیص باید باشه، یکیش نهی کراهتی باشه، دیگریش ترخیص باشه، اما یکیش مستحب باشه یکیش مکروه، اونجا هم جریان پیدا نمیکنه. چی؟ خلاف ترخیص در عمل باشه، به خلاف مراد همینه. خب دو، پس ببینید این روایت سماعه قابلیت حمله بر این معنا رو نداره. یعنی عرض من اینه، اشکالی که ما داریم این هست که اشکالی که ما خودمون به این جمع داریم، برخی از روایات تخییر قابلیت حمل بر چنین معنایی رو نداره، نمیتونیم حمل کنیم بر مستحبات و مکروهات. باز روایت دیگر روایت حسن ابن جهمه. ببینید در روایت حسن ابن جهم داره که یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق ولا نعلم ایهما الحق. خب حالا اگر یکی امر فضل باشه به تعبیر اون روایت، رجحانی باشه، دیگری ترخیص، اینجا جمع عرفی روشن وجود داره. این لا نعلم و ایهما الحق اینجا من نمیگن، تعبیر نمی کنن. لا نعلم و ایهما الحق یعنی جایی که اصلا هیچ جمعی هم وجود نداره، عرف نمیتونه بین دو تا جمع بکنه. اگر یه روایت بیاد دلالت بر وجوب داشته باشه، یه روایت دیگه ترخیص در ترک بدهد، اینو نمیان از امام سوال کنن که آقا لا نعلم ایهما الحق. این معلوم میشه یکیش عرض میشود که امر هست، یکیش نهیه. باز روشن بوده. چرا؟ این چیز روشنی بوده. نه، در همون زمانم روشن بوده، در همون زمانم روشن بوده که اگر یه امری کردن بعد یه لابعثه آوردن. این نه، میخوام عرض کنم چنین مواردی رو سوال نمی کنن اصلا. میدونم، ولی ظهورش بدون درگیره. ولی اگر عرض میشود که از قدیم الایام، این مولا حالا نیست که یه مولایی به عبدش بگوید که این کارو انجام بده، بعد بگه خب حالا اگه ترکم شد من تو رو عقوبت نمی کنم. تأمل بدویه نمیشه. چی؟ نه وا، اصلا وقتی یکیش اس وجوبه، یکیش ترخیص، اصلا جای سوال من میگم نیست. کجا میگه ایهما الحق؟ میگه یه روایت اومده برای من واجب کرده یکی حرام، اینجا من موندم چه کار کنم؟ اصلا روایات تعارض آقای رحمه‌پور عمدتا همین مورد سوالش، یعنی یکی از مشکلات همینه، هم در اخبار تخییر هم در اخبار توقف مورد سوال نیست که یجی و انکم الخبران احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا. حالا باز دقت کنید، اشکال دیگر در اجزه فرمانی عرض کنم در مرفوعه زراره است. ببینید در مرفوعه زراره امام علیه السلام سوال اینه، اذا جا، یعنی خود امام فرموده اذا جا که حدیثان متعارضان، بعد مرجحات و حضرت بیان میکنه، بعد فرمود خذ به ما فیه الحائط لدینک و ترک ما خالف الاحتیاط. اونی که احتیاطی هست او رو عکس کن، غیر احتیاطی رو کنار بگذار. خب با سائل میگوید که انهما معن موافقان او مخالفان، هر دو موافقن با احتیاط یا هر دو مخالفن با احتیاط. خب هر دو موافقن یعنی هر دوشون امره، هر دوشون نهیه، یا یکی امر یکی نهیه. اما اگر یکی امر یکی ترخیص، اینجا هر دو موافق با احتیاطن. اگر یکی نهیه یکی ترخیص، هر دو موافق با احتیاطن. کجا میشه گفت هر دو موافق با احتیاطن؟ جایی که هر دو الزامیه. دو تا وجوه، دو تا حرمت، یا یه وجوه و یک حرمت. چون حالا اینجا فعل واحده، باید بگیم یه وجوه و یک حرمت، چون اگر در فعل واحد دو تا وجوه باشه تأکید میشه، دو تا حرمت باشه تأکید میشه. اما در فعل واحد یک وجوه یک حرمت، هر دو موافق با احتیاطن. وجوب موافق با احتیاطه، میگه انجام بده. حرمت هم موافق با احتیاطه، میگه انجام نده. باز اقرار لغلا شده آقای رحمانپور. هر دو موافق احتیاطه دیگه. دوران بین محظورین، در دوران بین محظورین مشکلش این است که هیچ کدام معیناً نمیشه که موافق با احتیاطه. ایلو بله، احتیاط یعنی ها، یعنی این که اگر به حسب واقع حرام باشه احتیاط در ترکه. حالا اجزه بدید، اجزه فرمایید. میدونن بله، میگیم دو فرض وجود داره دیگه، در واقع یا واجبه یا حرام. اگه در واقع واجب باشه احتیاط اینه من عمل کنم، اگه در واقع حرام باشه احتیاط اینه ترک کنم. هر دو موافق با احتیاطه. آقای رم یه خود شوخی کنیم، با نشاط پیدا کنید. اشکالی نیست که الان عمامه رو گذاشتی پایین داری حرف میزنی، او رو بذار یه خود. نه ببینید حالا این اشکال بله 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 میدونم. از شما سوال میکنم هر دو موافق احتیاط یعنی چی؟ جوابش دارم همینه، جوابش همینه، جوابش اینه، جوابش اینه که نه در نماز جمعه حضورتون تعارض نیست، نه احتیاط نه هر دو رو انجام بدیم، احتیاط اینه. نه تو روایت میگه این دو تا روایت متعارض هر دوش موافق با احتیاطه، منتها تعلیقیه. شما اگه تنجیزی بگیرید این اشکال وارده که نمیشه. یعنی ببینید هر دو معن نمیشه موافق با احتیاط باشه، هر دو معن، اما هر دو به شرط لا میشه. این روایت به شرط لای از اون روایت موافق احتیاطه، اون روایت هم به شرط لای از این روایت موافق احتیاطه. همون جام که وقتی ما این مرفوع رو میخوندیم برخی یک اشکال دلالی دارن به این روایت، اشکالشون هم همین جاست. میگن ما تصویر این که دو چی دو تا روایت متعارض هر دو موافق با احتیاط باشن نداریم. جوابش همینه، نمیدونم اون روز اینو عرض کردم این اشکال، و جوابش همینه. این به نحو به شرط لاست. یه وقت میگیم هر دو معن، هم این روایت واجب هم روایت حرام هر دو معن، خب معقول نیست، این معقول نیست هر دو معن موافق با احتیاط باشه. معن یعنی اگر من بر طبق این عمل کنم و فرضاً بر طبق اونم عمل نمیشه. ولی هر دو به شرط لاست، یعنی اگر به شرط نبود این مطابق با احتیاطه، اونم به شرط نبود این مطابق با احتیاطه، این قابل تصویره. اون وقت من عرضم اینه هر دو موافق با احتیاط باشن در جایی است که هر دو الزامی باشه. اما یکی عذر میخوام یکی الزامی باشه یکی ترخیص، اینجا نمیان. شما میخواید این قائل به این راه پنجم میخواد بیاد بگه که آقا ما این روایت رو هم همین روایت مرفوعه رو هم حمل کنیم بر مستحبات و مکروهات، این قابلیت چنین حملی رو نداره. چی فرمودید؟ نه دیگه اون ترخیص که احتیاط معنا داره درش. نه نمیشه، نمیشه اونجا گفت این ترخیص، من قطع نظر از اون عمد موافقون للاحتیاط ابدا. احتیاط یا بالفعل است یا به ترک است. بگیم آقا حالا خاصی انجام بده خاصی انجام نده، این که با احتیاط معنا نداره است. نه خب اگر اونم باز مشکل پیدا میکنه، چون اگر بخواد سه تا رو به قصد الوجوب بخونه در حالی که واقعا یکیش واجب باشه، اونم زیاده عمدیه در صلات میشه، اونم مشکل پیدا میکنه. چی؟
این طرف یکی روایت که میگه یه دونه تسبیحات واجبه مثل روایت ترخیص، نمیشه گفت مطابق با
اونم بله، اونم مثل ترخیص میشه. بله بله. ببینید تنها چیزی که حالا من به نظرم شاید این کسی که راه جمع پنجم رو طی کرده، حالا امام فرمودن فقط یستشهد، منم منبعش رو پیدا نکردم که قائلش کیه، و در بین این روایت تأخیر اونی که مؤید این راه پنجمه همون روایت علی بن مهزیاره. در روایت علی، در روایت یکی علی بن مهزیار فی رکعت الفجر فی السفر، اونجا عرض میکنم که داره فروا بعضهم سله ما فی المحمل و بعضهم لا تسله ما الا علی الارض، که خب این حمله بر رجحان میشه که خوندن این عرض میشود که نماز نافله فجر این رو بر روی زمین بخونه نه روی محمل. حالا باز روایت حارث ابن مغیره هم هست، روایت حارث ابن مغیره هم میشه بر همین راه جمع پنجم حمل کرد. چی فرمود روایت همیری؟ درسته، اونم ممکنه مؤید همین جمع باشه. علی کل حال ببینید اکثر این روایات، روایت همیری اذا انتقل من حالت، خود امام علیه السلام فرمود الجواب ان فيه حدیثین اما احدهما فاذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر و اما الاخر فانه روی انه اذا رفع راسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تکبیرون. اینم بله میشه بر همین جمع پنجم حمل کرد، ولی بالاخره نیمی از روایات تأخیر قابلیت حمل بر این راه پنجم رو نداره. از اون نقل میکنه ها، خیلی خوب همین راه پنجم رو. بله خب عرض میکنم که ببینید تا اینجا پنج راه رو ما عرض کردیم، از میان این پنج راه همین راه مرحوم آقای حائری رو منتها با اون بیانی که عرض کردیم فعلا ترجیح دادیم. یک راه های دیگه هم ذکر شده که بیایم اخبار تخییر رو، مثلا یک راه اینه اخبار تخییر رو بر حقوق الله حمل کنیم، اخبار توقف رو بر حقوق الناس. خب اینم به جمع تبرعی، هیچ شاهدی برش وجود نداره. باز راه دیگر این است که اخبار تخییر رو بر عبادات حمل کنیم، تعارض در عبادات، اخبار توقف رو بر تعارض در معاملات، اینم جمع تبرعیه. اینا همش از جمعهای تبرعی است که هیچ شاهدی نداره. تبرعی باز البته گاهی اوقات بعضش به موردش، مثلا در همین اخبار تخییر یکی راجع به رکعت الفجر، یکی راجع به تکبیر بعد از عرض که سجده ثانیه و قیامه، گفتن اینا هم داره عبادات بکنیم، توقف هم داره معاملات بکنیم، اینا جمعهای تبرعیه. حالا اینجا ببینید ما جمع‌بندی کنیم اینجا رو، به نظر ما بهترین راه جمعی است که مرحوم آقای حائری فرموده رضوان الله تعالی علیه، و قرائنی هم تو خود همین روایات برش وجود داره، مخصوصا اون لا تقولو به احوائکم و آرائکم. و عرض کردم عجیب اینه امام قدس سره با اینکه جمع استادشون مرحوم آقای حائری رو رد می کنن، آخر تقریبا دو مرتبه تمایل به این پیدا کردن. این عبارت امام رو ببینید، فتحصل مما ذکرنا. چند نفر از آقایون الرسائل رو دیدن؟ خب احسنتم، الحمدلله. ان المستفاد من مجموع الروایات بعد رد بعضها الى بعض ان المكلف مرخص في العمل بواحد من المتعارضين مخير فيهما على سبيل التوسعه والارجح له الوقوف والاحتياط. بهترین است که وقوف بکنه. فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات وليس له الاستبداد بالراي في تخريج الحكم الواقع. ببین اینجا دیگه تعابیر امام نزدیک میشه به همون فرمایش مرحوم آقای حائری. وليس له الاستبداد بالراي في تخريج الحكم الواقع بالاجتهادات والظنون غير المعتبره عند العقلاء المنهي عنها في الشرع. خب به نظر همین جمع ایشون آقا اخبار توقف، یعنی توقفو از این که یکی از این دوتا رو مطابق با واقع قرار بدید، یکی از این دوتا رو به شارع اسناد بدید به حسب الواقع، اما حالا باید عمل کنید. در مقام عمل اخبار تخییر میگه موسعون علیکم به ایتن من هما اخستم. این جمع بین این دوتاست. حالا اگر کسی اینجا، البته باز یه نکته ای رو عرض بکنیم از استادمون دام زلو در این کتاب المغنی، ایشون یه مطلبی دارن و اون اینه، می فرمان این خبر مسمعی که خب روایت طولانی و مفصلی هست، اونجا داره که علیکم بالکف و تثبت و الوقوف حتی یعتی علیکم من البیان، یا یعتی ان البیان. بله، حتی یعتی البیان داره. اون وقت نظر شریفشون اینه، میفرماین که اخبار توقف میگوید که توقف قایتش اتیان البیان من الائمه علیهم السلام، از ناحیه اینها بیانی بیاد. بعد میفرماین که اخبار و تخییره بیانون. بعدن خود ائمه فرمودن در متعارضین مخیری. پس اخبار و تخییر میاد موضوع اخبار توقف رو از بین میبره، همانطوری که مثال هم میزنن ما عقل میگه قاعده قبح عقاب بلا بیان، خب یک روایتی یا یک اصلی عنوان بیان رو برای ما پیدا میکنه. حالا عرض میکنه، بله، ایشون میفرماند و روایات و تخییر بیانون، این اساس فرمایش ایشونه. بله، آزیام داره این مطلب رو ندیدم نهایت الافکار. نه، امام هیچ کجا همچی تعبیر رو من ندیدم. در همین الرسائل یا تقریرات دارید نقل میکنید؟ بله خیلی. نه ببینید، این ارتباط به این مطلب نداره. نه این مطلب آزیا در کجا گفتن آقای گوهستانی؟ خیلی خوب ببینید این بیان، این مطلب مطلب دیگه ایست، امام نفرموده این رو. ما بیاییم بگیم آقا قایت در روایت توقف این است که حتی یعطیکم البیان، بله آه. خیلی خوب، بله این درسته، این مطلب معلوم میشه ایشون هم از اونجا، حالا یا از اونجا نقل کردن یا خودشون نهایت الافکار دیگه، قسم دوم از جلد سوم جلد چهارم صفحه 182 خواستن آقای مراجعه کنن. حالا ببینی این بیان اشکالش خیلی واضحه، همینیست که آقای شعبانی هم در ذهنشون بود. این روایت توقف که میگه حتی یأتیکم البیان، یعنی بیان و ان ایهما هو الحق، بیان این که کدام یکی از این دوتا روایت مطابق با واقع، این ظهور در این مطلب داره. آخه ببینید، نه اونجا عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، اگر یه روایتی آمد روایت بیان، خیلی خوب، بله نه اونجا اون بیانی که عقل میگه راجی بیان، نه خیر. حالا شما این روایت رو ببینید، اینجا میگه علیکم بالکف والوقوف والتثبت ولا تقولوا فیه به آرائکم و احوائکم، یعنی شما با آراء ظنیتون نید بگید این روایت درسته، اجازه بدید یا اون درسته. حالا اجازه فرمایید، حتی یأتیکم البیان، این انصراف به چی داره؟ این بیان انصراف به این داره که بیاد بگید آقا کدوم یکی از این روایات درسته. این اجازه فرمایید، اولا و ثانیا تخییر کجاش بیانه؟ تخییر میگه شما به هر کدوم میخواید عمل کنید، تخییر نمیاد تکلیف این دوتا روایت روشن بکنه، تخییر نمیاد بگه کدام یکی از این دوتا مطابق با واقع هست یا نیست، یا عمل به او هر دو مطابق با واقع، نه تخییر میگه از حیث عمل خواستی به این روایت عمل کن، خواستی به این روایت عمل کن. واقعا میخوام عرض بکنم عرفاً به هیچ وجهی ما نمیتونیم اخبار تخییر رو مصداق برای بیانی که، حالا من یک اشکال دیگه بکنم به مرحوم عراقی و استادمون که ازشون تبعیت کردن، تو این روایت توقف داریم که شما یرجعه حتی تلقا یا یلقا من یخبره، من یخبرو به چی؟ به واقع، یا فتسألهو از امام سوال میکنه، میگه تو وقتی دو تا روایت دیدی توقف کن، تو وقتی امام علیه السلام رو دیدی سوال کنی، سوال کنی از چی؟ از واقع. اینا روشن هستن. اشکالی نداره ولی ما اشکالی نداره که ما یه جای خود امام دو تا روایت رو آورده داره اصلا به اصحابش یاد میده اگر دو تا روایت متعارضم دیدید شما مخیری، اشکالی نداره، حکم ظاهری هم بیان کنه. اون روزم عرض کردیم امام علیه السلام به ما یاد داده که در مواردی باید بر طبق ظاهر عمل کرد، لزوم نداره حتما برید قرینه پیدا کنید آقا واقع کدام یکی از این دوتاست. و من حتی بالاتر عرض کردم، گفتم نه تنها امام علیه السلام، چون اگه یادتون باشه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظرشون و یکی از مبانیشون این بود که امام معصوم شأن بیان حکم ظاهری نیست، این یکی از مبانی امام قدس سر رو هست، ما رد کردیم این رو، ببین چرا شأن بیان حکم ظاهری نیست؟ امام هم میتواند بیان کند حکم ظاهری رو، هم ما بالاتر عرض کردیم از حیث عمل هم خودش هم میتونه همین ظاهر عمل بکنه، ولو امام علم غیب دارد به واقع، اما چون اون علم غیبش مدار و ملاک برای احکام نیست، به حسب علم عادی و علم ظاهری میتونه به ظاهر عمل کنه. حالا اگر عرض میشود در، یعنی حالا گفتیم این رو، این هم یه مطلبیست که مقدار شاید سنگینم باشه و عرض میکنم که، اما بر طبق ظاهر، حالا اگر امام علیه السلام در یک موردی عرض میکنم میتونه از علم غیبش استفاده کند، میتونه، اما استفاده نکرد در یک امر قضاوتی هم یک طرف دعوا واقع بشه، حالا قاضی میاد میگه آقا به نفع امام حکم بکنه، نمیتونه امام از او استفاده کنه؟ ظاهرا چرا، استفاده میکنه دیگه. البته اگر لو استفاده من علم الغیب ممکنه بگیم خود دیگه مانعیت داره، ولی اگه استفاده از علم غیبش نکرد، اینم مثل احد من الناس میتونه به این حکم ظاهری عمل کنه؟ چرا نتونه عمل کنه؟ مگر در باب قضاوت اگه امیرالمومنین علیه السلام در محکمه حاضر شد، قاضی اگر یه حکمی کرد، حالا اگر حضرت از علم غیبش استفاده نکرد بر طبق ظاهر نمیتونه، میتونه استفاده کنه مسلم، یعنی به نظر من روشن مانعی نداره. اگر اینا مکلف بودن که در امور شخصی خودشون به اون علم واقعی و علم غیبشون هم عمل کنن، خب این دیگه جا برای این مطلب نیست. اما وقتی مکلف به این مطلب نیستن، در باب قضاوت اگه در یه خانه‌ای مربوط به یه خانه‌ای مرده نزاع شد، بعد رفتن محکمه، قاضی حکم کرد به نفع امام علیه السلام، عرض بر حسب همین ظواهر را داریم میگیم امام ید داشته، مثلا بر طبق همین ظاهر ید حکم کرد، بگیم از علم غیبش هم استفاده نکرده. در طهارت نجاست که هست، در طهارت نجاست حتما هست این مطلب. آه. احسنتم، در همین مسئله، نه در سوق مسلمین، نه در طهارت نجاست، در سوق مسلمین، اونجا امام از همین سوق مسلمین استفاده می کرده. باشه دیگه، پس بالاخره چرا، احکام رو که بالفعل میدونه، احکام رو که بالفعل میدونه، اما حالا بالاخره در موضوعات، بالاخره عمله به حکم ظاهری در موضوعات برای امام معصوم همین مقدار رو حالا بپذیرید شما، چون آخه امام عرض میشود که در اون مطلبش شأن امام معصوم حتی بیان حکم ظاهری نیست. وقتی سائل داره از اون سوال میکنه، امام باید حتما حکم واقعی رو بگه. چرا؟ اگه حکم ظاهری حجتون، اینم میشه بیان بکنه، اگر حجتون شد فقط برای دیگران حجت نیست، برای خودش هم حجیت داره. خب اذن من عرض کنم آقایون، این بحث یه تتمه مختصری داره که جمع کنیم، بعد ترتیب بحث اینه، ما جمع که تمام شد، یه تنبیهاتی اینجا مربوط به تخییر وجود داره، به حسب ترتیب دقیق باید این تنبیهات رو بگیم. تنبیهات که تمام شد، میریم سراغ اخبار ترجیح و اخبار احتیاط، اونها رو هم باید مطرح کنیم که عمده بحثم اونجاست، یعنی آیا از این مرجحات وجوب ترجیح استفاده می شود که مرحوم شیخ و جمعی میگن، یا رجحان ترجیح که مرحوم آخوند و یک عده قائلن. پس ما فعلا بعد از این میریم سراغ تنبیهات. تنبیه اولش هم در این است که آیا این تخییر در مسئله فقهیه است یا تخییر در مسئله اصولیه. و صلی الله علیه و سلم.